بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. من التمنی و تظنی، بحث در القاعات شیطان بود. در دعای مکارم از خداوند منان می خواهیم که خدایا اون چه شیطان از آرزو، من التمنی و تزنی، تزنی به معنای اعمال ظن، در اصل تزنن بوده که یک نونش تبدیل به یا شده. تزنی یعنی اعمال ظن، یعنی به کار بردن ظن، بر اساس ظن عمل کردن، بر اساس گمان، ظن بازات بر اساس گمان عمل کردنه. خب چند نکته در تبیین این فراز قابل توجهه. نکته اول این است که ظن، گمان یکی از خواص انسانه، یکی از ویژگی های انسانی است. حیوان هیچ وقت گمان نمی کنه، شک نمی کنه. انسان هست که چون فکر داره، چون عقل داره، گاهی وقتا احتمال یه چیزی رو احتمال مساوی میده، گاهی وقتا کمتر میشه وهم، اگه مساوی شد میشه شک، اگه بیشتر شد میشه ظن، تا برسد به یقین. خب انسان هرچی فکرش قوی تر باشه، حدسش و ظنش هم به ثواب نزدیکتره. این است که در روایت دارد از ظن و ثواب من شیم اول الالباب. اون گمانی که درست از آب در میاد، یک بعضی حدس میزنن، حدسشون هم درست از آب در میاد، تحلیل میکنن، تحلیلشون هم به واقع درسته، مصاب هست. میگن از خصوصیات انسانهای خردمند اینه که گمانشون هم اینها به ثواب نزدیک یا خطا نمی کنه. یا در ربه، حالا اگر کسی عقل داشت، خردمند بود، ایمان هم داشت، دیگه اینجا می فرماید، باز امیرالمومنین احسان می فرماید طبق نقل اتقوا ظنون المؤمنین فان الله جعل الحق علی السنتهم، بپرهیزید از گمانهای انسانهای با ایمان که خداوند حق را بر زبان اونها قرار، یعنی حدسشون، حدس انسان‌های مؤمن خیلی دیگه نزدیکه به حق است و درسته. حالا این خصوصیت که یک خصوصیت مثبت هست و در خیلی از جاها به درد می‌خوره، به لحاظ متعلقش گاهی وقتا خوب نیست. سوء ظن و حسن ظن، انسان نسبت به چیزی بدگمان باشه یا خوشگمان باشه، در یه سلسله موارد خوش بدگمانی بده، بعضی از اوقات خوبه. بدگمان انسان باشه، سوء ظن داشته باشه، خوبه یا بده؟ نه، بعضی جاها خوبه، بعضی جاها بده. خوشگمان باشه، بعضی از جاها خوبه، بعضی جاها بده. حالا اینجا یکی از چیزایی که استفاده می کند، همون آرزو هم گفتیم یکی از چیزای خوب مثبت در انسانه. لولد عمل، اگر آرزو نباشه هیچ مادری بچهش شیر نمیده. ولی که همون شیطان میاد از همین آرزو که یک جنبه اثباتی و نفی داره، از این چاقو، از لبه تیز چاقو استفاده میکنه برای ضرر انسان. گمان هم همین جور است، انسان رو گاهی وقتا به خطا می اندازه، در حسن ظن یا در سوء ظن، که حالا انشاءالله در ادامه بحث توضیح خواهیم داد. صلواتی خط بفرمایید. بحث ما در فرع چهارم بود که آیا خروج از مکه در چه صورتی حرمت و یا کراهت داره برای کسی که میخواد حج تمتع انجام بده، عمرش تمام شده، منتظر برای حج. اینجا چه کند که حرمت یا کراهت نداشته، در چه صورتی؟ در اینجا چند تا قول هست که بعض از سه قولش رو قبلا، دو قولش رو بحث کردیم، قول سومش مونده که خدمتون یه مقداری بحث داره. یکی خروجی که مستلزم انجام عمره نباشه جایزه، بله اون اینکه کسی میخواد بده تفریح، اگه در همون ماه رفت و برگشت مشکلی نداره. یه نظریه، عده از فقها ها اینجور قائل هست. یه نظر دوم این است که خروجی که مفوت حج نباشه، اگر می داند که حجش از بین نمی رود، مطمئن هستش، مطمئن نهی که می تونه حجش انجام بده، اینجا مشکل نداره، بره کارش انجام بده، حالی کاری هم نداره، می خواد بره تفریح، بره جده و خریدش انجام بده و برگرده. صاحب عروه ادهی از فقها اینو می کرد، اینو بحثش کردیم. نظر سوم این است که برای انجام مطلق حاجت، برای اینکه اگه کسی کار داره رفت مشکلی نداره. این هم عده از فقها اینو گفتن، دلیلشون دو تا دلیل آوردن که دلیلشو خوندیم، یه اشکالی داره یه اشکالشو نگفتیم. دلیلش یکی مرسله عمار ابن یاسر، معاویه ابن عمار هست، یکی اسحاق ابن عماره. وسائل جلد 11 صفحه 301 حدیث 3 ملاحظه کنید. بله کی بوده؟ خب میگفتید پس به او هیچی نذارید برن اینجا، یعنی ما اختصاص این آنه یا باست اعتراض کنیم باقایه. بله خدمت رو عرض کنیم که اینجا حالا من میخونم خدمتون، فقط دقت کنید. صفحه 301 حدیث سوم میگه از معاویه ابن عمار هستش، ان بعض اصحابنا، روایت مرسل است، انه سأل ابا جعفر علیه السلام فی عشر من شوال، در دهم شوال، فقال انی اريد ان افرد عمره هذا الشهر، میخوام عمره انجام بدم. وقال انت مرتهن عمره، چون ماه شوال ماه حجه، این حجی عمره ای که انجام میدی باید صبر کنی حجت هم انجام بدی، مرتهن به حج. فقال الرجل ان المدینه منزلی و مکه منزلی و دی بینهما اهل و بینهما انبار، فقال له انت منتظرون به حج، بازم حضرت فرمود تو در گروه حج هستی. فقال له الرجل فان لي ضیاعا حول مکه، کار دارم، یعنی زراعت دارم، باغ دارم اطراف مکه، و احتاج الى الخروج الیها، نیاز دارم. قال تخرج حلالا و ترجع حلالا، حضرت اگه کار داری مشکلی نداره. اولش گفتش مرتهنون به حج، بعد گفتش اگه کار داری زیاد هست و مشکل داری، خب میتونی بری کارتو انجام بدی برگردی، که اینجا دیگه هیچ شرطی نداره. خب این روایت دلالتش بد نیست نسبتا، ولی کن سند نداره، سندش مرسل است. حالا اون میگم باز اگه من اهل مکه باشی که دیگه چیز نداره که، نه این مشکلش اینه، مشکل این احتمال این مورد کن و مرتن بیانه واجبان علیهه، میگه یه چیز دیگه خیلی خلاف ظاهره. میدونی چی میگه صاحب جواهر؟ میگه صاحب وسائل میگه حاضر مخصوصان حکم اهل مکه، حکم اهل مکه وقت امر اعتمر عمره تل افراد، عمرش عمره مفرده بوده، و یورید و انگهج حج الافراد، میخواد حج افراد انجام بده، پس یه عمره مفرده انجام بده، بعد چند میخواد حج چیکار کنه؟ حج نه تو نه بعد میخواد حج افراد انجام بده. کونه مرتهن به حج، غیر از اون مرتهن به حج در جایز، غیر از اون ارتهان به حج در حج تمتعه.
این مرتهن واجب اون است، یعنی تو باید حج تو انجام بده، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی حج تو واسه انجام بده. این خیلی خلاف ظاهره دیگه، ولی خب به هر این احتمال هم داده شده. به هر حال این روایت چون مرسل است نمیتونیم بهش استناد کنیم. اون که استرار که اصلا هیچ اشکال نداره. خدمتتون عرض کنم که نه استرار نیست، میگه من میخوام برم و بیام، اگه استرار نیست ولی استرار باشه بخواه هیچ اشکالی نداره. میدونم اشکال اون یه هیچ اشکال نداره، اونجوری هم باشه باز دلالت بر مورد ما نمی کنه. اما صحیحه اسحاق ابن عمار صفحه 303 حدیث 8 خدمتتون عرض کنم که با این حسابه ان ابی علی اشعری ان محمد ابن عبدالجبار ان صفوان ان اسحاق روایت سندش خوبه مشکل نداره. سأل تو اول حسن علیه السلام حضرت کاظم علیه السلام ان المتمتع یجی فیقضی متعته ثم تبدو له الحاجه، میاد و حج تمتعش انجام بده، کار داره میخواد بره بیرون، فیخرج الى المدینه خارج میشود به مدینه و الى ذات ارق، میره ذات ارق که یکی از میقات هاست، او الى بعض المعادن، یکی از معادن میره. خب چیکار کنه؟ کار داره، حاجتی دارد، کاری دارد و میره بیرون. قال یرجع الى مکه به عمرتن ان کان فی غیر شهر الذی تمتع فیه، اگر در اون در غیر اون ماهی که حج تمتع انجام داده برگرده، باید اون با احرام برگرده، یعنی در همون ماه برگرده مشکلی چیه نداره. خب این دلالتش چجوره؟ اینجا میخوان استدلال شده به این که اینجا میگه که حاجت داره، امام هم رفته بیرون، حضرت هم چیزی نگفته، میگن دلالت داره. اشکالی به ذهنتون نمیاد در این روایت؟ ها؟ خب بعد دیگه میخواد بیاد حج تمتعش انجام بده دیگه. عبارت اینه ان المتمتع یجی فیقضی متعته، یعنی عمره تمتعش انجام داده، ثم تبدو له الحاجه، بعد احتیاج پیدا کرده، فیخرج الی المدینه و الی ذات ارق برای جای دیگه. سوال اینه، حضرت میگه که نمیگه حرامه، میگه برگرده این کان فی غیر شهر الذی تمتع فی، باز با عمره استدلال شده. به این اشکالی که آقای خویی کرده به این استدلال به این روایت دقت کنید، ایشون میگن که سوال از جواز خروج نبوده، از امام سوال نکرده که جایزه یا نکرده، میگه رفته. سوال سائل حکم کسی رو که خارج شده رو داره میپرسه، نه اینکه حکم آیا جایز رفتن یا نه. میگه ان المتمتع یجی و یقضی متعته ثم تبدو له الحاجه، کار داره میره بیرون، آره، یعنی سوال میکنه میخواد چیکار کنه، میخواد برگرده. سائل حکم کسی رو که خارج شده رو پرسیده، حکم کسی رو که میخواد خارج بشه رو نپرسیده. آقای خوی اینو میگه، درست این اشکال؟ احسنتون، این اشکالی که به حرف ایشون هستش اینه که اگر اینجا اشکال نداشت باز میگه خب چرا اصلا هر رفت؟ بله دیگه، میگه چرا رفت؟ که اینجا حرام بود یا باز تذکر میداد. ولی خب دلالتش دلالت ضعیفی هستش، یعنی همونطوری که آقای خویی گفته دلالت هم داشته باشه خیلی دلالت قویی نیستش. با این نمیتونیم اثبات در برابر اون روایت قوی که حالا آقای عظیمی هم سوالی هم که کردید اینجا باز همینجا اونجا میاد، در برابر روایت قوی که اونجا داریم اینجا چیه؟ این مقاومت نمی کنه، هرچند سند اینم صحیحه، ولی دلالت یه جوری هستش که در برابر اون روایت صحیحی که حالا برای قول چهارم میخونیم این در برابر اونا نمیتونه مقاومت کنه. خروج در صورت قول چهارم، نظر چهارم، که امام و شمالی از فقها ها گفتن نظریه مختار هم همین نظریه همین صورت چهارمه. خروج از مکه برای کسی که عمره تمتع رو انجام داده در صورتی جایز است که اولا نیاز باشه، اگر نیاز نباشه جایز نیست، اگر نیازم شد در صورتی میتواند برود که چیکار کنه؟ اول احرام ببنده، احرام حجم ببنده، با احرام حج بره، با احرام حجم چیه؟ برگرده. دلیل چیه؟ دلیل چندین روایت که حالا دو تا روایت میخونیم ما، صفحه 302 حدیث 4 میفرماید که حدیث 4 14864 صفحه 302 حدیث 4 به اسناده ان محمد ابن ابی عمید ان حفص ابن ابی البختری ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل قضا متعته و عرضت له الحاجه و اراد ان یمضی الیها و عرضت له الحاجه چه نه نه اراد اراد باب اگه خوندم اشتباهه اراد ان یمضی الیها عمره تمتعش انجام داده، کاری داره میخواد بره چیکار کنه؟ قال فقال فلیغتسل للاحرام، غسل احرام بکنه، ولیحل بالحج، اینجا احرام ببنده برای حج، ولیمض حاجته فی حاجته، بره دنبال حاجتش، فإن لم یقدر علی الرجوع الی مکه مضا الی عرفات، با احرام میره که دیگه این نتونست به مکه برگرده، بره یه ساره میره عرفات که احرام حج رو قبلا بسته. یه نکته اینجا حالا غیر از بحثی که اینجا میکنیم حالا برای بحث بعدیمون به درد بخوره، امام میگه فلیغتسل للاحرام ولیحل بالحج، غسل احرام هر دوش هم با امر میگه، اینجا درد میکنه غسل احرام واجبه؟ فلیغتسل، آقای زنجانی آیت الله شوبری معتقد بودن که ایشون غسل احرام هم واجبه، ولی اخیراً شنیدم که ایشون احتیاط تبدیل کرده فتوا رو به احتیاط واجب کسی به کسی هم بتونن رجوع کنن. بخیر اینجا ظاهر این روایت مگه اینکه میگه اغتسل للجمعه والجنابه، اونجا یکیش مستحبه یکی واجبه، از اون باب هست. به هر حال اینجا فلیغتسل امر میکنه، فلیغتسل ولی بالحج. نه اون که واجبه دیگه است. خب بله. نه اون دیگه میگه حالا دیگه اون دیگه راهنماییش میکنه که اگه نتونه دیگه چون احرام بسته دیگه اینجوری بره دیگه خیلی بله. بله دیگه. حالا چیزی از یه اشکالی هم در دلالت این روایت به ذهن میرسه. میتونید بگید چیه؟ میشه گفتش که این روایت داره راهنمایی میکنه، چون اگه این زیر رو نمیگفت دلالتش خیلی خوب بود، یعنی خیلی صریح بود. بله بله استحبابی نیست، ارشادیه، ارشادیه، اون دیگه اون نمیتونه بگه ارشاده، این زید ارشاده، میخواد بگه که حالا اگه چیز کرده باشه احرام حجشو بسته که اگر نتوانست برگرده در مکه احرام، چون جای مکه واسه احرام ببنده دیگه یه سره بره عرفات، ارشادیه نه استحبابی. نه دیگه نمیشه. خب میگه حالا میگه میخوام برم کار خونم مکه هست دیگه، جام اتاقی که گرفتم مکه هست. حالا یه روایت که حالا ظاهرش تا حدودی بد نیستش این رو، هرچند میشه به ارشادم، احتمال این که به ارشادم حملش کنی هست. اما روایت بعدی، روایت حماد دیگه هیچ برو برگرد نداره ظاهرا. حماد ابن عیسی عن ابی عبدالله علیه السلام تا اینجا که میرسه، اینجا همه روایت پنجم نه بعدی نه ششم یه روایت بعدی داریم. حماد ابن عیسی عن ابی عبدالله علیه السلام من دخل مکه متمتعا فی اشهر الحج لم یکن له ان یخرج حتی یقضی الحج فان عرضت له حاجه الى عصفان او الى طائف او الى ذات عرق خرج محرما و دخل مربیا بالحج. وقتی میخواد بره بیرون حتما باز چیکار کنه؟ باز محرم بره و وقتی میاد لبیک به حج باشه، یعنی اونجا وقتی میخواد خرج محرما و دخل مربیا. فلا یزال علی احرامه فان رجع الى مکه رجع محرما ولم یعتری. میگه وقتی هم مکه دیگه سراغ خانه نمیره، خانه خدا هم نمیره، حتی یخرج مع الناس الى منا علی احرامه و ان شاء وجه و ذالک الى منا. که ملاحظه میکنید که اینا میگه اینجا خیلی روشن میگه اگه حاجتی پیدا کرد حتما باز چیکار کنه؟ حتما باز با احرام بره. بنابراین حالا اگه در دلالت اون روایت اولی هم یه خورده تردید کنیم، باید اینم دومی رو بخوایم مثل دو اولی مثلا معنا کنیم، لااقل امام احتیاط واجب کرده، یعنی در دلالت اینا هم خیلی براش واضح نبوده، در این دلالت اینا هم خیلی براش واضح احتیاط واجب. از احتیاط واجب دیگه نمیتونیم بگذاریم. به نظر میاد اینجا میتونیم فتوا بدیم، نظریه مختار امام همینه که چه حاجت باشه چه بی حاجت باشه جایز نیست بدون احرام از مکه بیرون بره، و در صورت نیاز محرما خروج جایزه. در صورت نیاز، اگه نیاز نباشه که نمیشه، اگه نیاز هست باید محرم بشه و بره. نه دیگه جایزه. بعد نه استرال اصل و حرج بیفته، اگه اصل و حرج بیفته یه دلیل دیگه است. یه به هر حال اصل و حرج هست، حرج همه جا مبیح میشه. احتیاط واجب نه، اگه اصل و حرج ندیه احرام هم نمیخواد بر بدون احرام، میخواد بره کارهایی داره که نمیتونه اصلا بدون با احرام نمیشه. حالا بس پس اینجا در این فرع پنجم نظرمون رو گفتیم، این با اون این شد که قول چهارم رو اختیار کردیم، برای قول چهارم رو انتخاب و فرع چهارم بود. بله فرع چهارم بود که نظریه این شد. فرع چهارم نظریه چهارم رو قبول کرد. این بحثش کردیم دیگه، این همینه. اما به هر دلیلی اگر عمدن یا جهلن یا به دلیل اصل و حرج، سه جور میشه دیگه. عمدن میخواد گناه کنه، خیلی آدم مقیدی نیست، یا جهلن نمیدونست حکمش چیه، مثل همین رو تو زیر همین روایت حماتی خوندیم، همین صورت جهل داره میگه، یا اصل و حرج، من میخوام الان احرام ببندم سخته نمیتونم، کارهایی دارم که با احرام جور در نمیاد، اصل و حرجه. بیرون رفت، حالا که میخواد وارد مکه بشه، اگر در همون ماهی باشه که عمره تمتع انجام داده، مثلا ماه شعبان رفته بیرون، ماه شعبان هم این بحثش قبلا کردیم، فرق قبلی بود، اینجا نیاز به احرام نداره. اما اگر در ماه دیگری وارد شد، اینجا نیاز به چی داره؟ احرام داره. حالا اگر احرام نبست وارد شد، یعنی محرمن وارد مکه نشد، اینجا احرام حج ببنده بازم اشکال نداره. اینو قبلا عرض کردیم که بازم اگه احرام حج ببنده مشکلی نداره. چیزی که هست حالا اینجا اگر در ماه دیگر باشه رو ما قبول نکردیم در بحث قبلی، بحثش قبلا کردیم، گفتیم اگر در امام مطلق میفرمود، ما گفتیم اگر در ماه دیگری وارد شد اینجا مشکل هستش، میگیم حجش حج درست، چون عمره دومی که با عمره دوم مرتبط با حج میشه، عمره دوم انجام، عمره اولی هم دیگه کاری ازش بر نمیاد. فاصله دو ماه مثلا دو فرق نمیکنه. بعد ماه دیگه ملاک ماه. خب فرع پنجم، فرع پنجم این است که حالا
بعد از عمره تمتع، این دیگه امام داره ولی کن به صورت روشن بیان نکرده. مسئله چیز رو ببینید، فر سوم ببینید، صحبت امام ببینید داره یا نداره. شو میفرماید که الاهوتو، مسئله دومه، الاهبتو ان لا یخرج من مکه بعد الاحلال ان عمرت تمتع بلا حاجه. چون میگه اهبت احتیاط واجب این است که از مکه خارج نشود بعد از اینکه محل شد، از احرام عمره تمتع بیرون آمد بلا حاجه. اینجا بحث مستقلی نکرده، فقط این کلمه مکه که میگه، میفرماید از خود مکه نمیتونه خارج بشه. حالا خود مکه، اطراف مکه، تا چقدر مکه؟ چون میگه خود مکه، فقط همین یک کلمه از این کلمه امام مسئولش نظرش اینه که از خود مکه نمیتونه خارج بشه. حالا این همین بحث ما همینه. فرع پنجم اینه که بعد از عمره تمتع تا چه مسافتی مکلف میتونه از مکه خارج بشه. اینجا چند تا نظر هست، سه تا نظر هست. نظر اول این است که صاحب عروه میفرماد خارج شدن از حرم جایز نیست، یعنی تا اونجا که حرم باشه جز مکه حساب میشه، از حرم به بیرون دیگه اونجا نمیتونه بره، پس خود مکه ملاک نیست. نظرش با نظر امام دو تا شد. امام میگه خود مکه، شهر مکه. صاحب عروه میفرماد که حرم بره. حالا عبارت صاحب عروه رو ببینید، 622 می‌فرماید که از ظاهر و اختصاص المن علی القول بهی بالخروج الی المواضع البعیده. ببخشید این حالا بخونید تا ببینید نظر صابر به چیه. ظاهرا ایشون می‌فرماید اختصاص دارد من برابر قول به من، اگر قائل شدیم من، بالخروج الی المواعظ البعیده، تا جاهای دور رو جایز نیست. فلا بأس بالخروج الی فرسخ او فرسخین، بل یمکن ان یقال باختصاصه بالخروج الی خارج الحرم. تا حرم رو ایشون میگه جایزه. و ان کان الاهوت خلافه، هرچند احتیاط مستحب میکنن، احتیاط مستحب این است که نره بیرون. اینجا چند تا حاشیه داره. آقای بورجلی میفرمایند که محل و تأمل و کز از تهدید به خارج الحرم. این حرفی میگه خدمتتون عرض کنم که یه فرسخ و دو فرسخ عیب نداره یا خارج از حرم مشکل داره، اینم درست نیست. نظر آقای بورجلی هم همین، از مکه نمیشه خارج شد. آقای امام هم الاهوت و عدم خروج مطلقا، از مکه خارج نشود. آقای خویی هم میگه برای ظاهر عدم و جواز خروج از مکه مطلقا. اینا همه فتواشون اینه که از مکه نمیتونه خارج بشه. اینا که حاشیه ندارن. آقای نائینی قول دومی رو اختیار کرده، همون حاشیه قربه، میفرمه از ظاهر و اختصاص و اشکال به صورت خروج از مسافه تا چهار فرسخ، لا مقدار الحرم مختلفا من جهات من یختص به اشکال پر خروج کان بالغا قدرها ولایت تر رو بجم. میگه اگه بخوایم بگیم حرم یه طرف ممکنه مسافت باشه کمتره بیشتره، جا خود مقدار حرم هم طور که نشون دادن یا روی نقشه فرق میکنه، فاصله بین خود مکه و تا مقدار حرم مثلا یه جا میاد تا تنعیم، یه جا میاد بیشتر، یه جا کمتر، میگه اونجوری بنزه مسافت چهار فرسخ تا چهار فرسخی اشکالی نداره یا هشت فرسخی اشکالی نداره. این حرف نظر دومه. نظر سوم که نظر امام و عده ای از آقای همینا که خوندیم، شهید در دروس آقای خویی و احتیاط واجب جمعی از فقها از جمله امام هست، این است که مطلقا خارج شدن از مکه جایز نیست. یعنی کسی که اومد عمره تا
تمتعش رو انجام بده، باز تو خود مکه بمونه، از مکه خارج نشود تا حجش رو انجام بده. دلیل روایت جلد 11 وسائل صفحه 301. حالا باز توضیح میدم خدمت، موقعی که میخوایم قولش رو نقد کنیم توضیح میدم. شو میگن که صفحه 301 حدیث اول باب 22 حدیث محمد بن حسن به اسناد عن مصعب بن قاسم عن حماد عن حریز عن زراره عن ابی جعفر، سند خیلی خوبه. قال قلت له کیف اتمتع، چجوری حج تمتع انجام بدن؟ قال تأت الوقت، میری میقات، فتلبی، اونجا احرام میبندی برای عمره تمتع، تا اونجایی که میگه ولی سلکه ان تخرج من مکه حتی تطهر، خیلی سریعه، حق نداری از مکه خارج بشوی تا حج رو انجام بدی. دیگه هیچ بحثی نداره، نمیگه حرم، نمیگه مسافت، میگه خود مکه. خیلی روشن. بعد دراستم خود حدیث پنجام همینه، باز اونم سندش خوبه. انها ان عمر ابن عزینه ان زراره قال، بله، ان ابی جعفر ایسان قال قلت تو ابی جعفر کیفه اتمتع، چجوری حجه اتمتع انجام؟ قال تحت الوقت و تربی برهج فا ازا اتامکه تاف و سعا و حل من کل شی و هو محترسون لیس له ان یخرج من مکه حتی یهه، حق ندارد از مکه خارج بشه تا چیکار کنه؟ تا حج انجام بده. پس دلالتشون خیلی روشن، همین دو تا روایت خوندیم خیلی روشن دلالتشون، میگه حق ندی از خود مکه حج، نه حق نداره خارج بشه. خب حالا قول نائینی چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ نه قول اول که صاحب عربه بود دلیل داره، نه قول دوم که قول نائینی هست. و روب ما گفته می شود که قول نائینی یه دلیلی میشه براش آورد و اون از روایتی که در چیز هست، در مسافر هست، و اون این است، جلد هشتم وسائل این صفحه 508 باب 18 حدیث 1 میگه عن ابی الله حنات قلت تو ابی عبدالله علیه السلام ان کنت نبیت حين دخلت المدینه ان اقیم بها عشرت ایام، اگه من انی کنت، نه این انی کنت نبیت، من رفتم در مدینه در روزم قصد کردم که در مدینه بمونم، بله، بقیه شو من نیوردم بخونید. بله، همینجا رو شما نگه دارید. و این کنتا چی؟ خب حتی چی؟ نه تخروجه کجا داشتی؟ تخروجه؟ حتی؟ ها همین این تیکه، فلیس لک ان تقصر حتی تخرج، اینجا استثنا کنی که حق ندارید تا اینکه خارج بشی از مدینه. وقت اینجا خارج بشی از مدینه یعنی چی؟ یعنی چقدر خارج بشی؟ یعنی مسافت دیگه. اگه بخواد کسی سر نمازش شکسته بشه باز 4 فرسخ بره یا 4 یا 8 فرسخ بره یا 4 فرسخ بره و 4 فرسخ چیه؟ برگرده. میگه که فلیس لک ان تو قصره حتی تخرجه، اینجا بگیم تخرجه از مدینه، خروج از مدینه یعنی به معنای خروج به اندازه مسافته. اینجا بیاد بگه صاحب آقای ناینی بگه خارج بشی از مکه یعنی چی؟ به اندازه مسافت. ولی خب اون چه ربطی داره؟ اون نماز مسافره، این حجه، اینجا اصلا ربطی به هم دیگه نداره. به همین جهت هیچ کس این حرف ایشون رو نپذیرفته، فقط حرف ناینی ازش به اندازه مسافت گفته، هیچ کس نپذیرفته از ایشون که به اندازه مسافت باشه. این هم دلیلی نداره. خب حالا ما بازم میخواستیم یه فردیه بخونیم که چون نیستش ابزار دیالا جدید که بیده میشه خود سخته باشه. انشاءالله جلسه فردا. سلامات بپنیم.